سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، شما همه همراهان هماره من در همه برنامه‌های ایران فردا، خاصه درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک دارم که سخن یک رو به لحن و لسانی دیگر، خبرها و نظرهای تفسیری تر رو از این منفذ و از این برنامه می جویید، می بینید و می خانید و می کاوید. در آدینه دیگر هستیم، در آدینه دیگر با برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. برنامه امشب جمعه دوم آبان ماه ایرانی برابر با 23 اکتبر 2020 میلادی رو با هم در کمتر از 25 دقیقه با مجموعه مطالب از ایران، منطقه و جهان میگشاییم، میخوانیم و مرور میکنیم. خب قبل از هر چیزی بایستی اشاره کنم و یاد و نام همه عزیزان جان باخته در قیام سراسری آبان 98 رو گرامی بداریم، آبانی که گویا در آبان امسال نیز آنچنان هراس بر ارکان قدرت نظام فقیهان افتاده بود که می دیدم نیروهای امنیتی و انتظامیشان با اسب رژه ویژه می رفتن در میادین پایتخت و در سوی دیگر هم دیدم که رئیس قوه قضائیه رهبری جمهوری اسلامی یعنی آقای ابراهیم رئیسی با مردان سرکوبگر و مردان اصلی هسته سرکوب که یک زمانی اگر وزارت اطلاعات بود همینک سازمان اطلاعات سپاه هست، آقای رئیسی با سران سازمان اطلاعات سپاه دیداری اختصاصی داشت تا بررسی کنند که اگر ترقی و جرقی دوباره در آبان 99 به یاد آبان 98 در گرفت چه بکنند. نشستی پشت درهای بسته که صرفا نشان از حراس مردان جمهوری اسلامی است. همه اینها در حالی است که یادمان به مراسم چهلم زنده یاد نوید افکاری نیز بر این ماجرا افزوده شده و می رود مسیر مبارزه ایرانیان با داشتن مصادیق و نمادها و سمبولهای مسرح ستم ستیزی می رود تا یادآور قرینه های تاریخی بسان 57 باشد. علی حال خبرها و نظرها رو به ترتیب چیدمان مطلبم میل دارم امشب ادامه بدم، چرا که در نبود روزنامه ها طبیعتا دست برنامه سازی چون من آزادتر هست و حتی بعضا فکر میکردم به علت انباشت مطالب و موضوعات جمعه شبها رو از آقای نوریزاده تقاضا کنم که بایستی تا مرز 30 دقیقه هم بایستی برسانیم، چرا که تحلیل تفسیر و انباشت خبر زیاد هستش و مخصوصا جمعه امشب که میدیدم رشد فزاینده و افسار گسیخته ی خشونت‌های خانوادگی در جای جای ایران با مسئله انتشار آن ویدئوی دختری که در آبادان مورد تعرض نیروهای حراستی قرار گرفته بود و سایر مسائل خبرها بیشتر. علی حال امشب برمیگردم، نخست به یادمان آبان 98 ببینیم آقای ابراهیم رئیسی در دیدار با مردان امنیتی چه رهنمودها و راهکارهای رو با هم مرور کردن. بنابر گزارش بسیاری از منابع خبری داخل ایران، دیروز پنجشنبه 1 آبان بود که آقای ابراهیم رئیسی با رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یعنی سردار محمد کاظمی و معاونان و مدیران این سازمان امنیتی ملاقات داشت و طی سخنانی گفت که اهمیت نقش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که مسئولیت صیانت و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد مضاعف و حساس تر است. رئیس قوه قضاییه تحت امر آقای خامنه‌ای سازمان اطلاعات سپاه رو منشأ تولید قدرت و صیانت از قدرت نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت که امروز دشمن در صدد ایجاد یأس و ناامیدی در درون نظام هست. او گفت که برای رسیدن به این مقصود دشمن با انجام عملیات روانی و تضعیف نظام از حربه‌های سیاسی و فرهنگی و تحریم اقتصادی با تمام توان استفاده می‌کند. صریحاً دارد به نحوی زنها خط می‌دهد که شما به مثابه بازوان حفظ نظامید، یعنی به هر قیمت، همون تئوری بقا به هر قیمت، به هر قیمت نظام بخواد طی تحریم ها آسیب ببیند، آشوبی صورت بگیرد، تظاهرات اعتراضی صورت بگیرد، ببینید بسان آبان 98 دست مریضا چگونه 1500 تا رو کشتید، درو کردید، از پشت بام های بلند تک تیرانداز نشانده بودید و شهروندان رو نشانه می گرفتید. ما فقیهان رو از شما چنین انتظاری است. در تحریم هستیم، آبان 99 هستیم، یادآور قرینه های تاریخی هستیم و شما همواره بایستی در راستای صیانت، یعنی نگهداری از نظام فقیهان و همینطور نظام دینی حاکم بر جمهوری در ایران، بایستی محافظت کنید و تمام قد در واقع به خیابان بریزید و شهروند کشی کنید و درو کنید. هرچند آقای ابراهیم رئیسی توضیحی درباره دلایل و چرایی یأس و ناامیدی و یأس گستری در جامعه ایران اشارتی آشکار نکرد، نشست امنیتی بوده، قطعا نشستی بوده برای مهار بحران‌های احتمالی که به طور فزاینده بستر آن در جامعه ایران برای عبور از نظام جمهوری اسلامی پدیدار شده و اینها خب به مثابه مردان اصلی قدرت، اینان به مثابه دست داشتن به داده‌های در حال جریان جامعه و اینها به مثابه نیروهای امنیتی و رصد کننده فعل و انفعالات نارضایتی های اجتماعی ایران خوب می دانن که جامعه ایران در آستانه که انفجار عظیم برای گذار از نظام فقیهان هستش بدین روی نشستی پیشندیشانه داشتن. محتملن ایشان اشاره نکرد که یأس گستری ها در جامعه ایران ناشی از چیست، اما خب همه ی افکار عمومی ایران خوب آگاه هستش و ملت ایران به این آگاهی رسیدند با انتشار تصاویر و ویدئوهایی که دیگر از دست رسانه های رسمی نظام جمهوری اسلامی هم خارج شده و میبینیم که همه شهروندان در شهر شبکه ها به نحوی از آنها امکان بازنشر نارضایتی ها و فساد ها و درد ها و رنج های جامعه رو این فرصت رو پیدا کردن، خاصه نسل جوان و نسل زنان ایرانی که خب پیشتازن در این عرصه. این نشست امنیتی بوده احتمالاً برای مهار بحران های پیش بینی نشده شون، بدین روی مطالب خیلی باز منتشر نشده و پشت درهای بسته احتمالاً راهکارها رو بررسی کردن. حجم فزاینده خشونت های اجتماعی، سرکوب مطالبات مدنی شهروندان ایرانی، مواردی از این دست و اعدام‌های به تعبیری ناعادلانه همچون نوید افکاری ها، مواردی از این دست میزان نارضایتی ها در ایران بالا برده و بدین روی نشست های امنیتی صورت گرفته. خبرها و نظرها رو با همین زمینه و مضمون امشب دنبال میکنم که نشان دهیم و اثبات کنیم که هراس فرقه فقیهان از اعتراضات احتمالی ایرانیان به مرز و میزانی رسیده که نیروهای قضایی و امنیتی از دو سو به تعبیری وارد ماجرا شدند. پس نخست خبر دیدار رئیسی رو با مردان سازمان اطلاعات سپاه دیدیم، خواندیم و شنیدیم. خبری دیگر آن که در آغاز آبان، این دیگر نشانگر مشخصه‌ای از مشخصترین شیوه های اعمال مجازات مردان جمهوری اسلامی به خاطر ترسی است که آنها را فرا گرفته می باشد. در یکم آبان 109 سال حبس و زندان برای 36 متهم اعتراضات آبان بهبهان دادند. بهبهان خب آگاه هستید که عذرخواهی می کنم، نه تنها در قیام آبان 98 به پا خواسته بودند، در سلسله مراسم های آتی با یک کنش ابتکاری، با یک حرکت ابتکاری دیده بودیم که نام جانباختگان رو صدا می کردن تحت عنوان سینه‌زنی، تحت عنوان یادمان اربعین، عملا جانباختگان مدنی قیام 98 رو به زبان آوردن، فرزاد، فرداد و از اسامی از این دست که مجدد بسیاری از اونها بازداشت شدن و الان میبینیم که 109 سال زندان برای 36 معترض بهبهانی صادر شده. خبرگزاری های داخل ایران و برخی از خبرگزاری خارجی گزارش کردند که دادگاه کیفری بهبهان به 36 نفر از شهروندانی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 دستگیر شده بودند مجموعاً 109 سال زندان داده و آنان را به 2590 ضرب شلاق محکوم کرد. به نوشته منابع خبری، دادگاه همچنین این معترضان را به 3,300,000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین بوده که در روز جمعه 24 آبان سال 98 صورت گرفته و آبان 98 از ماه آبان در سلسله ماه های اعتراضی در تقویم اعتراضی ایرانیان گنجانده شده. بسان دی 96 و ماه های بسان خرداد 78 که خب قیام دانشجویی شاهد بودیم، یا خرداد 88 که مجدد ما قیام انتخاباتی رو شاهد بودیم. برخی از ماها به مسابقه نمایه هایی از نماد و نمایه های اعتراضی علیه نظام فقیهان در تقویم های اعتراضی ثبت و ماندگار شده است. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با سایر مطالب منتخب. بیشین شما بینندگان عزیز از بازنشر ویدئویی در شهر شبکه ها آگاهی یافتید که دختر جوانی در آبادان چگونه مورد ضرب و شتم قرار میگیرد در محفظه ای که گویا به اعتراض و دادخواهی رفته بود و مورد هجم و هجوم واقع شده. من در برنامه دیشب این رو داشتم، خواستم اشاره کنم، اما حقیقت امر آن بود که نخواستم لحظات شامگاهی شما رو به عذاب و آزار آمیخته کنم، چرا که بسیار صحنه های تلخی بوده. الان خب گوشه های از آن رو میبینید، البته با کمی شطرنجی شده، چرا مایل نیستم که صورت این دو خانم به طرز آنگونه که به طور واقع به تعبیری آسیب دیده بود شما ببینید، چرا که آزاردهنده است و مناسب تماشا نیست واقعا این حجم خشونت رو به تماشا نشستن. ابعاد ناشناخته این ماجرا موجی از تحلیل ها و گمانه ها رو در جامعه ایرانی ایجاد کرده، جایی که من دیدم هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمام قد وارد ماجرا شده و ایشون رو آورده در یک برنامه‌ای در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن. گوشه هایی از اظهارات این دختر خانم جوان رو میبینیم که چه میگوید.
من همون دختری هستم که 3799 توی بریم، یکی از محله‌های آبادان، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. رفتم در خونه‌شون در زدم، زمانی که پسرش اومد در رو باز کرد گفتم باباتون خونه است؟ گفت نه. گفتم زنگ بزن بگو بیاد. بعد یهو زنش، من با کفش رفتم داخل، تا منو دید، من ماسک زده بودم، شروع کرد جیغ و داد زدن، شروع اخونه فرار کردن. من دویدم بیرون، دیدم یه ماشین داره میاد. من چون قبلا کیفم زده بودن، همیشه همراهم یه کاتر هست برای دفاع از خودم.
خب گوشه هایی از اظهارات دختر جوانی رو دیدیم که از سوی برخی از کسانی که ایشان به دادخواهی رفته بود تا اعتراض کنند که گویا پیشتر مورد تعرض مرد خانه واقع شده بود، مورد هجوم و ضرب و شتم واقع می شود. در بخشی از گفتگوی خود ایشان اشاره شده که ایشان کاتر یا تیغ مکدبری و برندی رو داشته. من اینجا میخوام از همه شما هموطنان عزیز استدعا کنم و خواهش کنم که در تحلیل موضوع بایستی عنصر انصاف رو ملاحظه کنیم. این به چه معناست؟ زن ایرانی به اندازه کافی آسیب دیده است. زن ایرانی به اندازه کافی ضعیف است و بالاترین میزان تبعیض از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران علیه زنان ایرانی در طول 41 سال اخیر صورت گرفته. نشینیم در برخی از محافل های خودمانی یا گفتگوهای تحلیلی، یا من بعضا می دیدم در توییتر یا در اینستاگرام یا در فیسبوک، به گونه ای اظهار نظر کنیم که عملا دل دشمن ملت ایران که حکومت آخوندها باشه رو شاد کنیم. این خوب نیست. من میدیدم بعضا میگفتن که مثلا دختر خانومی که اصلا کاتر با ایشان چه کار میکرد. خب همین رو من میخوام اثبات کنم که اتفاقا این خانم حق داشت که با کاتر به داد خواهی برود. وقتی در جامعه ای که دختر جوانی به خاطر خطایی با پسری 24 ساعت بیرون از خانه می رود و باز می گردد و در خواب با دستان پدر با داد سر بریده می شود و قاتل آزاد می شود به شرط آزادی مشروط، یا دختری دیگر در آبادان بوده که خب دیدیم بر خانم بررهی توسط پسرمون خودش کشته میشه، پسرمون آزاد میشه، زنان این میزان بی حفاظ و بی پناه و بر آستان آسیب هستند، طبیعتا در آستین خیش بایستی ابزاری برنده و حمایتی حمل کنند، چرا که زنان ایرانی به غایت بی پناه هستند. و اگر این گونه ما تحلیل کنیم که اصلا ایشان کاتر با ایشان چه می کرد، اگر فلان کس مشکلی نمی داشت اصلا به این جهان نمی خورد، این حرفهایی است که می خواهند خانم ها رو و زنان و بانوان ایرانی رو در پس پشت پستو نگه دارند. این همان فربه کردن تعالیم فقها است. استدعایی که من دارم در تحلیل هاتون بسیار بایستی عادلانه و منصفانه و درست و خوش به تعبیری روشن فکرانه بایستی به مسائل نگاه کرد و این گونه تحلیل ها خود در واقع نمکی است بر زخم جامعه زنان ایرانی. علی ای حال نکته دیگری که در همین ماجرا پیش اومده بود، من دیدم که دادستان هم اظهار موضع کرده بود که بخشی از اظهارات ایشان رو هم میشنویم.
و اون خانمی هم که صاحب منزل بوده و این خانم را مورد ضرب و جرح قرار داده بود، تحت قرار قانونی متناسب و قبولی قراری که براش صادر میشه هم نیز آزاد میشه. اون مامور حراستی که متاسفانه در صحنه حضور داشت و اون اقدام ناشایستی که متاسفانه نبایستی انجام میداد انجام داد و در فضای مجازی هم منتشر شد، بلافاصله توسط مرجع انتظامی و مقام قضایی کشی که ما احضار شد، قرار قانونی متناسب برایشون صادر شد و اتهام مشخص و تحت قرار قانونی صادره روانه زندان گردید.
خب این حجم واکنش رسانه رسمی تحت امر جمهوری اسلامی ایران و این میزان دست به کار شدن مقامات مسئول قضایی نشان از ابعاد پس پشت پرده ماجرا هم دارد که اولا چند تا موضوع به طور مشخص هستش. یکم، قدرت شما شهروندان و قدرت شبکه‌های اجتماعی به جایی رسیده که نهاد رسانه‌ای مثل صدا و سیما رو عملاً دارد به چالش میکشاند. مجبور به صدا و سیما جمهوری اسلامی تحت امر علی خامنه‌ای به این مسائل واکنش نشان نمیداد. اصلا ته دل خودشون میگفتن اصلا حق چنین زنی است که با کاتر به در خانه مردی به اعتراض رفته است. اصلا اینا این گونه میاندیشن، اما میآید این گونه فعلا اظهار موضع میکند، نشان از نوعی تاثیرپذیری از گردش اطلاع رسانی رسانه های سایبری و شبکه های اجتماعی است. این یک بوده قضیه هستش. نکته بعدی، خب اون رسوایی عظیمی که از سوی نیروی حراستی به بار اومده که صریحا هم در خبرها می دیدم اعلام شده که ایشان بازداشت شده. نیروی حراست پالایشگاه آبادان داریم می بینیم در تصویر، عملا بخشی از بدن این بانوی بر زمین خورده رو لمس می کند به قصد تلزز، به قصد تلزز جنسی. جمهوری اسلامی در جنین خود چه پرورانده است؟ تلزز بر جنازه، جنازه ربایی، مجروح ربایی از تخت بیمارستان، مصادره کردن معترض خیابانی به نفع شبه نظامیان بسیجی و نیروی حراستی که با پوتین خود اینگونه پای بر سینه های دختر جوان میگذارد و چقدر یادآور صحنه هولناک کشته شدن جورج فلوید آمریکایی بوده. به قول آقایون جورج فلوید، شهید جورج فلوید. جورج فلوید هم یک شهروند آمریکایی بود که به هر روی به لحاظ پیشینه زندگی خودش در عرصه ای فعالیت هایی داشت که کاملا مغایر با ارزش های حاکم در جمهوری اسلامی هستش، اما اون رو شهید هم خواندند. و این دختر رو اینگونه نیروی حراستی میبینیم که پای میگذارد و در صدد تلزز جنسی از یک زن زمین خورده هست. این ویژگی ارکان جمهوری اسلامی است. در راستای خشونت افزایی و خصومت گستری در فضای جامعه ایرانی، یک رویداد دیگری منتشر شده بود که مایلم اشاره کنم که چرا جامعه ایرانی به این میزان از آستان بی‌تحملی رسیده. دو تا کشته داشتیم در یک درگیری که به خاطر بازی بچه‌ها بوده در استان کوهکیلویه و بویراحمد. فرمانده انتظامی استان کوهکیلویه و بویراحمد از بازداشت 3 نفر در پی نزای دست جمعی و مسلحانه در شهرستانی در این استان خبر داد. ماجرا از این قرار بود که به دنبال دعوا بین دو پسر بچه در یکی از روستاهایی در استان، خانواده های آنها با یکدیگر وارد درگیری مسلحانه می شوند و در جریان این درگیری 2 تن کشته و 4 تن از طرفین نیز زخمی می شوند. هرچند رویدادهایی مشابه و از این دست در بخشی از جامعه ایرانی، مثلا غرب ایران، نواحی زاگرس نشین، ایلام، لرستان و یا کوهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، بعضن بنابر اون ویژگی‌های قومی قبیلی اون منطقه و حمل اسلحه تا حدودی که عشایر نشینی هست این گزارش ها منتشر می شود، اما بخشی از این موضوع و افزایش این میزان خصومت گستری های قبیله‌ای نشان از عدم توسعه است که از سوی جمهوری اسلامی در طول 41 سال که عصر اتم و اینترنت و فضا هست ما باز شاهد قتل‌هایی هستیم که به خاطر بازی 2 تا بچه در یک ناحیه صورت می‌گیرد. این نشان از نوعی عدم آموزش لازم، همینطور تولید آموزه‌های خشونتبار، قتل، قصاص و موضوعاتی از این دست هست که بر مبنای آموزه‌های اسلامی و شیعی و فقهی استخراج می‌شود و جامعه رو در تلاطمی از به تعبیر خشونت خواهی و خصومت گستری نگه می‌دارد و آستان تحمل شهروندان رو به پایین‌ترین میزان برای آمادگی خشونت بیشین می‌کشاند. در وقت باقی مانده مایلم که یاد و نام آقای نوید افکاری، این هموطن قهرمان به مظلوم اعدام شده رو گرامی بدارم. سری به مزار ایشان میزنیم که 40 ایشان حاوی نکته هایی است که قطعا نهانخانه های امنیت نظام فقیهان رو لرزانده است. گوشه های از تصاویر مراسم 40 نوید افکاری رو میبینید که گویا تحت تدابیر شدید امنیتی و با پخش بخش هایی از صحبت های ایشان اول آبان بر سر مزارش برگزار شد. گویا ماموران امنیتی از حراس اجماع شهروندان برای همدلی با این خانواده داغدار مسیرهای مختلف و منتهی به مزار زنده یاد نوید افکاری رو بسته بودند و به شدت کنترل می‌کردند. حتی گزارش‌هایی بوده که می‌دیدم خودروهایی که به سمت مزار در حرکت بودند رو نیز بازرسی کردند. به جز نزدیکان و خانواده افکاری اجازه حضور سایر افراد و دوستداران این زنده یاد رو ندادند. همچنین نیروهای امنیتی با حضور در محل از شرکت کنندگان در این مراسم به طور کامل فیلم برداری می‌کردند. در گوشه از فیلم من می‌دیدم وقتی مادر زنده یاد نوید افکاری خیلی از داغ و درد فراق فرزندش به خشم اومده بود، یک جا فریاد زد بگید مرگ بر ظلم. خیلی هوشمندانه این بانوی استان فارس، چقدر جالب و زیبا، بیان که بخواهد مستاقی از ظلم بیاورد هوشمندانه گفت که مرگ بر ظلم. و داریم میبینیم که بخشی از همراهان نشسته بر مزار نیز با ایشان همراهی کردند.
باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوه ندارد.
این مدل شعاردهی و شعارگویی در اوج خفقان که نیروهای امنیتی اونجا نشستند دارن فیلم برداری میکنند، مادری که به تعبیری جان به لب رسیده بود گفت مرگ بر ظلم. مصداق ظلم و مظهر ظلم رو هم مأموران و مردان امنیتی حاضر در مزار دریافتند و هم همه شما افکار عمومی نیک میدانید که مظهر ظلم در جامعه امروز ایران چه کسی است و چه کسانی هستند. عنصر و اصلی به مثابه ولی فقیه و همه اعوان و انصار و ازناب این نهاد قدرت و ظالم و خودکامه. وقت برنامه امشب من با وجود بسیاری از خبرها خاصه در حوزه انتخابات امریکا و به طور مشخص خواستم یک تحلیلی حول آخرین گفتگوی آقایان ترامپ و بایدن داشته باشم و همینطور توصیفی که آقای اوباما علیه آقای ترامپ کرده بود که دیگر نمیرسم، وقت من اجازه نمیده و همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.